بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری چین خواستار احداث دیوار بزرگ ضد جدایی خواهی در تبت شد. کره شمالی نیروهای خود را به حال آماده باش درآورده است و رئیس جمهوری سوریه صلح با اسرائیل را ممکن دانست. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. امروز دوشنبه است، 19 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 9 ماه مارس سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. با امید به اینکه روز خوبی رو گذرونده باشید، در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارانم از حالا یک ساعت با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها البته از اون چه در جهان میگذره آگاه میشیم با همکارم محمد زرقامی که در استودیو کنار من هست. محمد سلام.
سلام امیر جان و سلام به شنوندگانی که همکنون صدای ما رو میشنوند. هو جیانتائو رئیس جمهوری چین روز دوشنبه امروز به رهبران تبت گفت که برای مقابله با جدایی خواهی باید یک دیوار بزرگ در این منطقه کوهستان هیمالیا بسازند. همزمان با این درخواست پرزیدنت هو در آستانه 50مین سالگرد رستاخیز نافرجام ضد دولت مرکزی چین در تبت، انبوهی از سربازان ارتش چین در لهاسا مرکز تبت و دیگر مناطقی که دارای جامعه های تبتی هستند مستقر شدند. روز سه‌شنبه فردا مصادف با 50مین سالی است که در پی شکست جدایی خواهان تبت، دالائی لاما رهبر بودایان تبت و ده ها هزار تن دیگر گریختند و زندگی در تبعید را آغاز کردند. مسئولان امنیتی چین میگویند دلیل اتخاذ این تدابیر امنیتی شدیدتر برای جلوگیری از تلاش گروه‌های تبعیدی در راه تحریک مردم تبت به شورش و ناآرامی است. اما در آستانه 50مین سالگرد سرکوبی قیام نافرجام مردم تبت بر علیه چین، بیجینگ پکن سابق بر شمار نیروهای خود در مرکز تبت افزود است. مسئولان چین گروه‌های تبتی در تبعید را به تلاش برای ایجاد آشوب در این منطقه متهم کردند. سال گذشته پس از آنکه دولت چین تظاهرات مسالمت آمیز راهبان بودایی را در سالگرد سرکوبی قیام سال 1959 میلادی به شدت سرکوب کرد، تظاهرات خشونت آمیزی در لهاسا مرکز تبت روی داد. روز شنبه گذشته در لندن پایتخت بریتانیا در برابر سفارت چین تظاهراتی برپا شد. تظاهر کنندگان شعار می دادند: چین از تبت برو بیرون، تبت را آزاد کنید، زنده باد دالائی لاما. اما در خبری دیگر، با آغاز تمرینات و رزمایش نظامی سالانه نیروهای مشترک آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی نیروهای خود را به حال آماده باش کامل رزمی درآورده است. کره شمالی همچنین میگوید ساقط کردن ماهواره‌ای را که قصد دارد به فضا پرتاب کند اقدامی جنگی به شمار خواهد آورد. کره جنوبی و آمریکا معتقدند کره شمالی در پوشش پرتاب ماهواره در صدد آزمایش یک موشک دوربرد است و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید صلح با اسرائیل امکان پذیر است.
محمد زرقامی سپاسگزارم. مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا، میانجیگری میان ایران و آمریکا را بررسی می‌کنیم. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید. یک کارشناس به رادیو فردا چنین می‌گوید:
من فکر نمی کنم که اصلا بهبود روابط میان آمریکا و ایران احتیاج به یک میانجی داشته باشه.
ایران به آستانه تولید بمب اتمی رسیده است، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل میگوید. گفتگویی داریم با یک کارشناس.
این نتیجه‌ش نیستش که اولا ایران در آینده خیلی نزدیک این کار رو خواهد کرد، برای اینکه اون هم خیلی طول می‌کشه که اورانیوم ضعیف رو.
حذف ترم آموزشی و تبعید به دانشگاه‌های دیگر و نیز ضرب و شتم چند دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به اتهام توهین به نگهبان دانشگاه.
مصداق توهین چیه؟ برخوردهای سلیقه‌ای اینجا صورت می‌پذیره با آن از هر وقت کسی می‌خوان اتهام بهش می‌زنن.
حذف کنکور سراسری یا ماندگاری آن، بحث نه چندان شیرین کنکور ادامه دارد. همراه ما بمانید. دو ترم، حذف ترم و پیشنهاد تبعید به دانشگاه‌های دیگر و گرفتن تعهد از دانشجویان مبنی بر خودداری از فعالیت‌های صنفی و سیاسی در طول دوران تحصیل، از جمله برخوردهایی است که مسئولان دانشگاه سیستان و بلوچستان با دانشجویان منتقد داشتند. در همین حال شنبه همین هفته برخوردهای هم بین دانشجویان و نگهبانان دانشگاه صورت گرفته که طی اون چند تا از دانشجوهای دانشگاه سیستان و بلوچستان بازداشت شدند. منابع دانشجویی در ایران از صدور احکام انضباطی برای 8 نفر از دانشجوهای دانشگاه سیستان و بلوچستان خبر میدند. چند ساعت پیش گفتگوی داشتم با ستار محمودی، دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، و اول از همه از آقای محمودی پرسیدم دلیل صدور چنین احکامی برای دانشجویان این دانشگاه چه بوده؟
زبیه دادن این حکما برمیگرده به تحصیل دانشجویی که هولوش آبان ما اواسط آبان ما تو دانشگاه سیستان و بلوچستان بعد از اینکه از بیرون دانشگاه به دانشگاه هجوم آورده شد، چند دانشجو مورد ضرب شتم قرار گرفتن. دانشجو تحصیل صورت دادن و خواستار به قولن امنیت در دانشگاه شدن و علاوه بر اون مسئولینی که در این اقدام کفایت کافی نداشته بودن، مسئول نگهبانی و دبیر کمیته انضباطی که دانشجویانی که تحصن کردن و طبق خواسته سنفیشون و طبق همون مقدمه آیین‌نامه انضباطی میگه که کمیته انضباطی حق نداره به بهانه آیین‌نامه انضباطی تحصن سنفی و خواستای برق دانشجویان سرکوب کنه، دانشجویان تهدید میکنه در میون تحصن. به همین خاطر این دانشجویان خواستار به قولن استعفای این دو مسئول هم میشن. این 8 نفر به قولن جزء شورای متحصنین بودن که در اون تحصن حضور داشتن.
آقای محمودی، مقام های دانشگاه ظاهرا توهین دانشجویان به نگهبانان دانشگاه رو دلیل تحویل اونها به نیروی انتظامی برشمردن. چه اتفاقی افتاده که مقام های دانشگاه اون رو توهین به نگهبانان دانشگاه قلمداد کردن؟
آره، بحث ما هم همینه. استاق توهین چیه؟ برخوردهای سلیقه‌ای اینجا صورت میپذیره با بهانه است؟ یعنی اینجوری میاد عموما تو دانشگاه این زاویه پیدا شده که هر وقت کسی میخوان اتهام بهش میذارن نگهبان ایالات اونجا یا کاری هست یا نیست، یا که ازش میخوان اونو میگن آقا به شما توهین شده، شما شاکی هست.
خب آقای محمودی، برسیم به این درگیری هایی که 2 روز پیش اتفاق افتاد. این درگیری ها چطور به وجود اومد؟ دلیل این برخورد های پیش اومده چی بوده؟
برای ما پیروز بوده بعد اینکه حکم، چون دانشجوها حدود یک ماه پیش، حدود بیش از یک ماه پیش حکم اولی واسه شون صادر میشه و این 8 تن از ممنوع ورود میشن به دانشگاه. این یک ماه رو بیرون از دانشگاه بودن، تو مقرم محیط شهر این طرف بودن، تا اینکه چند روز دهولو پریروز اگه اشتباه نکنم در آخرین ساعت حکم قطعی اینا بهشون ابلاغ میشه روز چهارشنبه. بعد از اینکه حکمشون ابلاغ میشه بعضی از این دوستان محکوم میشن به 2 ترم حذف ترم و تقاضا میکنن که اجازه بهشون بدن که برن داخل دانشگاه و وسایلشون از تو خوابگاه بردارن که دیگه تو این شهر نمونن و پیگیر کارشون باشن از طریق مواد قانونی. به این خاطر صحبت میکنن با نگهبانی و مسئولین دانشگاه و تقاضای ورود میکنن، گویا موافقت اولیه هم باشون شده و اینا هم وارد میشن. بعد اینکه وارد میشن نگهبانی ها بینا هجوم میآورن و حتی چند تا فیلم هم اجازش نمیدن تو سایت ها موجود باشه، به صورت وحشیانه این دانشجوی باقری رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. اتفاقی که رخ میده و ایشون حتی چندین ساعت بستری بوده تو بیمارستان و همین الان هم که من چند ساعت پیش با ایشون تماس داشتم از حال جسمانی خوبی برخوردار نیستن. این ضرب و شتم شدید بوده که گلوشون فشار دادن شدید و از لحاظ ضربات سنگین به سر ایشون وارد شده و هنوز از سلامت کافی و لازم برخوردار نیستن.
کسی هم بازداشت شده در این درگیری ها آقای؟
بله، بعد از درگیری روز اول طبق روی قبلا، چون چند وقت پیشم باز اون یک ماه قبلا این اتفاق افتاد، بچه‌ها صورت پذیرو پنگام ممنوع ورود شدنشون با ضرب و شتم از دانشگاه خارجشون کردن، نوشته به محترم که حکم بهشون نما خارج کنن. اون سری هم چند تا از بچه‌ها بازداشتن، این سری هم همینجوری داره باقری. بعد از اینکه ضرب و شتم میکنن آقای باقری رو، بچه‌ای که اونجا بودن آقای شامرادو دبیر سیاسی انجمن اسلامی بوده و آقای جلیل از شورای مرکزی که اونجا بودن، اونجا میانجی میکنن و این چه برخوردیه، میخوان جلوگیری یا ممانعت کنن از این زد و خورده های باقری. اینا رو بازداشت میکنن چند ساعت بوده توی یکی از اتاقای تاریک دانشگاه، اینا رو نگه میدارن و اینا تو نیرو انتظامی آقای باقری به علت اینکه شدت جراحاتش زیاد بوده از همونجا انتقالش میدن به بیمارستان. اونجا چند ساعت بیستری بوده و شام رو تو آقای جلیل بازداشت کردن تا شب، که شب به علت اینکه شاکی بود و نداشته آقای شام رو درو شب آزاد کردن و آقای جلیل و باقری شب اونجا میمونن و فردا صبح چون شاکی هاشون حضور پیدا نکرده بودن فیلم آزادم تا اینکه شاکیشون حضور پیدا کنن پرندهشون به جریان بیفته.
گفتگوی رادیو فردا بود با ستار محمودی، دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان. و شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار، ایران محور شرارت. اینها تنها بخشی از عبارت‌ها و لقب‌هایی هستند که دو کشور ایران و آمریکا برای خطاب قرار دادن همدیگه به کار بردند از نزدیک 30 سال پیش تا همین حالا. هرچند با گذشت زمان این مواضع تعدیل شد و از شدتش کاسته شده. ترکیه میانجیگری میان تهران و واشنگتن را بررسی خواهد کرد. این بخشی از گفته‌های علی باباجان وزیر خارجه ترکیه است، کشوری که مایل هست روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و آمریکا رو از حالت متشنجی که سالهاست درگیرش هستن خارج کنه. اظهارات علی باباجان ساعتی پیش از سفر این مقام بلندپایه دیپلماتیک ترکیه به ایران صورت گرفته که قرار است روز دوشنبه در 18مین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در تهران شرکت کنه. هیلری کلینتون که برای دیدار با مقام‌های ترکیه به این کشور سفر کرده بود هم روز شنبه به یک شبکه تلویزیونی اون کشور گفته بود آمریکا از ترکیه خواهد خواست تا در زمینه پیشبرد برنامه باراک اوباما برای تعامل با ایران همکاری کنه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از مهرزاد پدرام.
وزیر امور خارجه ترکیه گفت آنکارا هر گونه میانجیگری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. این سخنان یک روز پس از دیدار علی باباجان و هیلاری کلینتون وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا در آنکارا مطرح شده است. هیلاری کلینتون روز شنبه به یک شبکه تلویزیونی ترکیه گفته بود واشنگتن از آنکارا خواهد خواست تا در زمینه پیشبرد برنامه باراک اوباما برای تعامل با تهران همکاری کند. هوشنگ امیرحمدی رئیس شورای ایرانی آمریکایی در آمریکا معتقد است فاکتورهای بسیاری وجود دارد که ترکیه بتواند میانجیگر مناسبی بین ایران و آمریکا باشد.
ترکیه کشور مهمیه برای اینکه در ناتو هست و این عضویتش در ناتو و اینکه نصفش اروپاییه و نصفش آسیاییه اینو یک میانجی به اصطلاح طبیعی میکنه. همسایه ایران هم هست، با ایران روابط حسنه زیادی داشته در گذشته. از همه مهمتر ترکا و ایران با هم تجارت خیلی وسیعی دارن. ترکا روی به گاز ایران وابستند، یه سری وابستگی ها هم هست. و بعد خب کشور اسلامی هم هست ترکیه، حداقل در این وضعیتی که الان هستیم، یعنی دولتش دولت حزب اسلامی شونه.
علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه گفت تلاش‌های جاری در زمینه گشایش باب گفتگو میان تهران و واشنگتن یک فرصت مهم به شمار می‌روند. همچنین ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان عضو ناتو گفته است که می‌تواند به حل تنش بر سر برنامه اتمی تهران بین آمریکا، متحدانش و ایران کمک کند. اما این در حالی است که ایران بارها هر گونه میانجیگری کشور ثالث برای بهبود رابطه خود با آمریکا را رد کرده است. همچنین کمی پیشتر به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر درخواست ایران برای میانجیگری آنکارا، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین خبری را تکذیب کرده بود. مهران براتی کارشناس مسائل بین الملل در آلمان معتقد است برقراری روابط میان تهران و واشنگتن نیازی به میانجی ندارد.
من فکر نمی‌کنم که اصلاً بهبود روابط میان آمریکا و ایران احتیاج به یک میانجی داشته باشه. مسئله کاملاً مشخص است. انتظارات آمریکا مشخص، انتظارات ایران نامشخص و به همین دلیل هم مسئله بیشتر در سطح سیاسی در خود ایران باید حل بشه. آمریکا که به هر صورت اعلان کرده که حاضر هست در زمینه‌هایی به هر صورت انتظارات ایران رو برآورده کنه. یکی از انتظارات ایران مسئله در دستور نبودن تغییر نظام هست که بر اساس دولت آقای اوباما اعلان کرده همچی برنامه‌ای ندارن.
هوشنگ امیرحمدی نیز با این نظر موافق است.
من فکر نمی‌کنم ایران و امریکا اگه بخوان واقعا با مذاکره روی میز بکنن بذارن نه فقط ترکیه که هیچ کشوری روی میز باشه با اونها. اون تقریبا حتمه، یعنی حتی اروپا رو هم، انگلستان رو هم، روسیه رو، چین رو هم ایران و امریکا نخواهند پذیرفت روی میز مذاکره با اینا باشد.
اما چه چیزی واشنگتن را بران داشت تا در زمینه پیشبرد برنامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تعامل با ایران به آنکارا نظر کند؟
سیاست اوباما در رابطه با ایران یک سیاست منطقه‌ای و اینتراکتیو، یک سیاستیه که دولت اوباما، خانم کلینتون اینا به نتیجه رسیدن که مشکل ایران و امریکا ورای رابطه ایران و امریکا میره، یک مشکل منطقه‌ای جهانی هست و برای حل این مشکل باید نیروهای منطقه تو این مشکل نقش داشته باشند.
دولت اوباما از زمان روی کار آمدن خود گفته است که به دنبال بازنگری در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران است و بر ضرورت پیگیری دیپلماسی مستقیم و گفتگو با تهران تاکید کرده است. ایران در مقابل گفته است از تغییر سیاست ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کند، ولی این تغییرات باید به گفته مقامات تهران واقعی باشد.
وزیر خارجه ترکیه علی باباجان گفته است که ترکیه میانجیگری میان تهران و واشنگتن را بررسی خواهد کرد. گزارشی بود از مهرزاد پدرام. اما تعدادی از شنوندگان رادیو فردا بعد از انتشار این خبر، یعنی خبر پیشنهاد وزیر خارجه ترکیه برای میانجیگری بین دو کشور ایران و آمریکا، نظر خودشون رو در این زمینه روی دستگاه پیامگیر ما، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که به چند تا از اونها گوش میدیم.
از بوشهر تماس میگیرم، کنار نیروگاه اتمی. شما به آقای اوباما بگید که بمونن سر موضعشون، بمونن، بگید که ما میخوایم مذاکره کنیم، مستقیم هم مذاکره میکنیم، بذارین تا ایران نیاد جلو و خلاصه سنگ اندازی بکنه. مطمئن باشید مردم خودشون اینو میدونن و مشخص میشه همه چی، هم بر مردم ایران، هم بر شما، هم بر کل مردم دنیا.
اگر کسی روزی گمان کند که آمریکا با ایران میتواند رابطه داشته باشد، بدانید که اون کس دشمن ماست و طرح دشمنی را با ما در میان ریخته است. با تشکر، محمد کرمی هستم از شهرک فرهنگیان شهرستان شازن استان مرکزی.
سلام، خسته نباشید. اگر ایران و آمریکا با هم رابطه داشته باشند، فکر کنم همه مشکلات حل میشه. خسته نباشید. از خوزستان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
ایران به آستانه تولید بمب هسته‌ای رسیده است. این گفته رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در روز یکشنبه است که توی نشست هیئت دولت این کشور بیان شده. رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل همچنین گفته که اگر حکومت جمهوری اسلامی در صدد دستیابی به جنگ افزار اتمی باشد، فناوری، تجهیزات و دانش لازم برای تولید بمب اتمی را دارد. ایران چه میزان از ساخت سلاح‌های هسته‌ای فاصله دارد و آیا اظهارات ژنرال اسرائیلی میتونه پیامد عملی هم داشته باشه؟ محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در گزارشش دنبال پاسخ این پرسش هاست.
به گفته ژنرال آموس یالدین، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، تولید سلاح اتمی توسط ایران تنها به خواست و اراده دولت این کشور بستگی دارد، چرا که تهران ابزار و دانش لازم برای این کار را در اختیار دارد. آقای یالدین در نشست روز یکشنبه کابینه اسرائیل همچنین گفت ایران در تلاش است تا از قصد دولت باراک اوباما برای گفتگو با تهران به عنوان سرپوشی برای برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود استفاده کند. اظهارات رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل مشابه سخنان دریادار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا است. آقای مالن هفته پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای تولید بمب اتمی در اختیار دارد. اما چند ساعت بعد رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، این اظهارات را نقض کرد. آقای گیتس گفت ایرانی‌ها به اندازه کافی اورانیوم غنی شده ندارند و به تولید چنین سلاحی نزدیک نیستند و بنابراین هنوز وقت باقی است. بنابر گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 1 تن اورانیوم غنی شده با غلظت پایین در اختیار دارد. برخی کارشناسان میگویند این مقدار برای ساخت 1 بمب اتمی کافی است، اما برخی دیگر میگویند چند فاکتور دیگر نیز در این زمینه دخالت دارند. دکتر الیور ترینرت، کارشناس ارشد مسائل هسته‌ای در مؤسسه امور بین‌المللی و امنیتی آلمان، در این باره میگوید
Das ist insofern etwas schwer einzuschätzen, weil die Frage, inwiefern Iran von
seinem ارزیابی این موضوع کار دشواری است، چرا که ساخت بمب اتمی پیش از هر چیز به تصمیم ایران بستگی داره. ایران تاکنون اورانیوم با غنای پایین در اختیار داره و برای تولید بمب باید غنای اون رو افزایش بده. برای این کار باید یا بازرسان آژانس را از تأسیسات نطنز بیرون کنه و یا کار غنی‌سازی رو در محلی که تحت نظارت آژانس نیست ادامه بده. از سوی دیگه اینکه چقدر اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتمی کافیه به نوع طراحی بمب بستگی داره.
آقای ترینرت معتقد است ایران در حال حاضر بیشتر به دنبال آن است که به دانش و توانایی لازم برای تولید سلاح اتمی دست یابد.
Meine Einschätzung ist schon seit längerer Zeit, dass ich der Auffassung bin, dass Iran sich die
به نظر من ایران مدت هاست که میکوشه تا گزینه تولید بمب اتمی برای خودش مهیا کنه، ولی تا کنون تصمیم استراتژیک لازم برای این کار رو نگرفته و میخواد در صورتی که ضرورت به سمت تولید بمب اتمی بره.
گرچه به گفته آقای ترنرت ایران از نظر فنی قادر به بالا بردن غنای اورانیوم برای مصارف نظامی است، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید اورانیوم غنی شده توسط ایران تحت نظارت شدید است و تهران نمیتواند بدون آگاهی این نهاد از آن برای تولید بمب استفاده کند. محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو بر این باور است که حتی در صورت تصمیم ایران برای تولید بمب اتمی نیز این کار یک شبه انجام نخواهد شد.
این نتیجه شو نیستش که اولا ایران در آینده خیلی نزدیک این کار رو خواهد کرد، برای اینکه اون هم خیلی طول میکشه که اورانیوم ضعیف رو به اورانیوم قوی تبدیل کرده، و مسئله دیگر اون است که به نظر نمیرسه که ایران در حال حاضر دنبال این برنامه در آتی نزدیک باشه، برای اینکه بعضی از مفسرین معتقدن که ایران میخواد تعداد سانتریفوژهاش رو به 50,000 برسونه، و در اون موقع اگر این 50,000 کار بکنه احتمال این که در مدت کوتاهی در حتی چند هفته دسترسی به نیروی نظامی داشته باشه در اختیارش خواهد بود. بنابراین هر دو راه رو اگر ایران انتخاب کنه مسئله آینده نزدیک به نظر من نیستش. راه اول یکی دو سال طول میکشه و راه دوم لااقل 5 سال طول میکشه، و بنابراین در این فاصله امکان مذاکره هستش و از این فرصت هم ممکنه جامعه بین‌المللی استفاده بکنه.
اما ژنرال آموس یالدین رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل درست هنگامی درباره توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی اظهار نظر کرده که بنیامین نتانیاهو سیاستمدار محافظه‌کار و رهبر حزب لیکود مأمور تشکیل کابینه آینده این کشور شده است. آقای نتانیاهو که احتمالاً نخست وزیر آینده اسرائیل خواهد بود، پیش از این بارها برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای اسرائیل خوانده و گفته بود کشورش اجازه نمی‌دهد ایران به بمب اتمی دست پیدا کند. آیا این بدین معناست که اسرائیل بیش از هر زمانی به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌اندیشد؟ امیلی لینداو، کارشناس ارشد از مؤسسه مطالعات امنیت ملی تل آویو، در پاسخ به این پرسش چنین می‌گوید:
I think that at the present all eyes are on the United States on the
من فکر می‌کنم در حال حاضر همه نگاه خود را به آمریکا و دولت جدید این کشور به رهبری باراک اوباما معطوف کردند تا ببینند که چه استراتژی را در قبال ایران در پیش می‌گیرد. من فکر نمی‌کنم که کسی تا مشخص شدن خط مش آمریکا در قبال موضوع اقدامی را در پیش بگیرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های اخیر بارها گفته است که می‌خواهد با ایران وارد گفتگوی مستقیم شود. دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان شاید راه را برای نزدیکی دو طرف و آغاز مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای نیز هموار کند.
ایران به آستانه تولید بمب هسته‌ای رسیده است. این را رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل روز یکشنبه در نشست هیئت دولت این کشور گفته. از گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما برسیم به بحث کنکور. کنکور یکی از مشکلاتی است که شاید هممون لااقل بچه درس خونا همیشه نگرانش بودن و هستن. مسئله ای که کابوس دانش آموزاست. رفتن به دانشگاه دولتی و ادامه تحصیل. نمره خام و نمره تراز و خیلی چیزهای دیگه که خود من یکی هیچ وقت ازش سر در نیاوردم. بحث حذف کنکور برای ورود به دانشگاه‌های ایران مدتیه که دوباره داغ شده. بعضی از منتقدا میگن وجود کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه ها روشی غلط و ناعادلانه است، و بعضی دیگه هم وجود اون رو ضرورتی برای راه یافتن افراد مستعد یا همون بچه درس خوناش به دانشگاه ها ارزیابی میکنند. قانون حذف کنکور در سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته، اما به دلیل مشکلات موجود در اجرایی کردنش هنوز به مرحله عمل نرسیده. بحث نچندان شیرین کنکور در گزارش مانیا منصور.
خبرگزاری‌های ایران از حذف کنکور طی 2 سال آینده خبر دادند. رئیس سازمان سنجش روز یکشنبه 18 اسفند ماه اعلام کرد به علت افزایش ظرفیت دانشگاه‌های ایران به حدود 1,200,000 نفر، دیگر کسی در کنکور سراسری 88 به قول معروف پشت کنکور نخواهد ماند. عبدالرسول پوراباس با اشاره به روند کاهش تعداد داوطلبین کنکور مخصوصا در دوره کارشناسی و با وجود افزایش ظرفیت‌های دانشگاه‌های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و علمی کاربردی خبر از حذف کنکور سراسری در آینده ای نزدیک داد. به نوشته خبرگزاری مهر، مدیر کل اداره سنجش آموزش و پرورش نیز از تغییر عناوین درسی به خاطر حذف کنکور و تغییر امتحانات مدارس خبر داد، اما خاطر نشان کرد که در این مورد بین وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی اختلافاتی هست که هنوز برطرف نشده و تا رفع این مشکلات عملی شدن این موضوع امکان پذیر نیست. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص امور آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه، در مورد دلایل تصویب قانون حذف کنکور در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
از نظر عینی میشه گفتش که دو تا اتفاق افتاده در سالهای گذشته که عملاً کنکور نقش گذشته‌های دورترش رو از دست داده. اتفاق اول اینه که ما با کاهش منظم تقاضا در عرصه آموزش عالی مواجه هستیم. این کاهش برمیگرده به کند شدن رشد جمعیت و کم شدن تعداد دانش آموزا که بسیار چشمگیر هست در ایران، یعنی در 7-8 سال پیش حدود 4 میلیون دانش آموز کمتر به مدرسه رفتن به خاطر کاهش جمعیت. در نتیجه تعداد کمتری از بچه ها میرسن به مرحله کنکور و تعداد متقاضی برای کنکور از این نظر میاد پایین. بخش دوم برمیگرده به افزایش ظرفیت دانشگاه ها. ما 6-7 سال پیش دانشگاه های ما، یعنی دانشگاه دولتی، حدود 150 هزار نفر ظرفیت اعلام میکردن، دانشگاه آزاد هم حدودا همینقدر، یعنی ما 300 هزار دانشجو در سال میگرفتیم. الان دانشگاه های دولتی حدود 450 هزار نفر دانشجو میگیرن و دانشگاه آزاد هم تقریبا همین حدود، یعنی ما حدود 900 هزار نفر در حقیقت جا داریم عملا برای دانشگاه ها.
سعید پیوندی افزایش بی‌رویه ظرفیت دانشگاه ها را دلیلی بر افت کیفیت آموزشی دانشگاه های ایران ارزیابی میکند.
این افزایش ظرف دانشگاه ها متناسب نبوده با افزایش امکانات یا افزایش فضای درسی یا افزایش استاد. دولت ها در گذشته و به خصوص دولت نهم به طرز بیرویه و غیر معقولی در حقیقت ظرفیت دانشگاه ها را بردن بالا بدون اینکه امکانات واقعی آموزش عالی ایران به این حد افزایش پیدا کرده باشه و به خصوص بدون اینکه بازار کار ایران توانایی جذب این عده را داشته باشه.
اما در صورت حذف کنکور، جوانان بر چه مبنا و اساسی وارد دانشگاه ها می شوند؟ سعید پیوندی جایگزین حذف کنکور را دست به کار شدن تک تک دانشگاه ها در جذب دانشجو به سبک بسیاری از دانشگاه های آمریکا و اروپا می داند.
دانشگاه ها بیشتر باید به سمتی برن که در بقیه جاهای دنیا هم رایج هست. یعنی در حقیقت دانشجو بیشتر بر اساس تواناییش و علاقش بتونه رشته شو انتخاب بکنه و دانشگاه ها نه به صورت متمرکز بلکه به صورت کاملا محلی و بومی و مشخص دانشجو بگیرن و به این ترتیب ما با یک شکل غیر متمرکز پذیرش دانشجو کم کم در واقع سر و کار خواهیم داشت و باید داشته باشیم که خیلی منطقی تر و معقول هست تا این شکل سراسری که بسیار غیر آموزشی و ضد اجتماعی است.
رئیس سازمان سنجش در ایران اعلام کرد کنکور سراسری سال 1388 در ایران بدون هیچ تغییری برگزار خواهد شد.
ماندگاری کنکور یا حذف کنکور در گزارش مانیا منصور. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד. זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و حکایت فیلترینگ در ایران هم همچنان باقی است. این نشانی تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست: www.darvazegan.com. تکرار میکنم، دروازگان یعنی darvazegan.com. تکرار میکنم، www.darvazegan.com. مجله شامگاهی رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. همراه ما بمانید.
این
رادیو فرداست. 7:30 شب در ایران، 5 بعد از ظهر در پراگ امروز سرد و ابری. با سپاس از شما که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید و البته درود به شمایی که از این لحظه همراه ما شده اید. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا بعد از خلاصه مهمترین خبرهای روز، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رو خواهید شنید. پیش از همه اینها همکارم محمد زرقامی یک بار دیگه در استودیو با من هست. با سلامی دوباره به محمد زرقامی.
سلام به تو و سلام به شنونده‌ها دوباره. هو جیانتائو رئیس جمهوری چین روز دوشنبه امروز به رهبران تبت گفت که برای مقابله با جدایی خواهی باید یک دیوار بزرگ در این منطقه کوهستان هیمالیا بسازند. همزمان با این درخواست پرزیدنت هو در آستانه 50مین سالگرد رستاخیز نافرجام ضد دولت مرکزی چین در تبت، انبوهی از سربازان ارتش چین در لهاسا مرکز تبت و دیگر مناطقی که دارای جامعه‌های تبتی هستند مستقر شدند. روز سه‌شنبه مصادف با 50مین سالی است که در پی شکست جدایی خواهان تبت، دالائی لاما رهبر بوداییان تبت و ده‌ها هزار تن دیگر گریختند و زندگی در تبعید را آغاز کردند. مسئولان امنیتی چین می‌گویند دلیل اتخاذ این تدابیر امنیتی شدیدتر برای جلوگیری از تلاش گروه‌های تبعیدی در راه تحریک مردم تبت به شورش و ناآرامی است. با آغاز تمرینات و رزمایش نظامی سالانه نیروهای مشترک آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی نیروهای خود را به حال آماده باش کامل رزمی درآورده است. کره شمالی همچنین میگوید ساقط کردن ماهواره‌ای را که قصد دارد به فضا پرتاب کند، اقدامی جنگی به شمار خواهد آورد. کره جنوبی و آمریکا معتقدند کره شمالی در پوشش پرتاب ماهواره در صدد آزمایش یک موشک دوربرد است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید صلح با اسرائیل امکان پذیر است، اما مناسبات دمشق و تل‌آویو تنها زمانی میتواند عادی شود که مناقشه اسرائیل با فلسطینی‌ها به پایان برسد. مسئولان دولتی پاکستان میگویند ستیزه‌جویان طالبان سه پاکستانی را پس از فیلمبرداری از اعتراف آنها به جاسوسی برای آمریکا در منطقه ناآرام و قبیله نشین شمال غربی آن کشور کشتند. و سومین جلسه رسیدگی به پرونده عباس پاریزدار که مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان باند پاریزدار نام میبرند، صبح امروز در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
محمد زرقامی ممنونم. و اما از این همه بحثای جدی خارج بشیم و بریم همراه همکارمون شهرام میریان در آلمان به کنسرت بانویی که آوازهای محلی ایران رو در موسیقی مختص خودش همچنان زنده نگه داشته، سیما بینا. گفتگوی ویژه هفته گفتگوی با سیما بیناست، خواننده آوازهای فولکلوریک ایرانی.
به دعوت فیلارمونی شهر کن، معتبرترین مرکز فرهنگی و هنری اروپا، سیما بینا خواننده سرشناس گلهای صحرایی گشتی در ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی چند استان ایران و افغانستان زد. سیما بینا از 9 سالگی با رهنمودهای پدر موسیقیدان و شاعر خود احمد بینا پا به برنامه کودک رادیو گذاشت و به تدریج به جریه خوانندگان این رسانه فراگیر پیوست. در کنار فعالیت‌های موسیقایی به تحصیل در رشته نقاشی و طراحی در دانشگاه تهران پرداخت. تا پیش از وقوع انقلاب فعالیت‌های هنری سیما بینا بیشتر بر برنامه پرشنونده گل‌های صحرایی متمرکز بود. با آغاز انقلاب و ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، این بخش از فعالیت سیما بینا در داخل ایران متوقف شد، ولی تحقیقات و پژوهش‌های موسیقایی وی به ویژه در راستای گردآوری ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی ایران شتاب بیشتری به خود گرفت. شکل‌گیری گشت‌های هنری در خارج نتیجه همین تحقیقات است که تازه‌ترین آن برنامه پرشور حالی بود که در آستانه روز جهانی زن در مرکز فیلارمونی شهر کلن آلمان به گوش رسید. در پایان این برنامه با خانم سیما بینا به گفتگو نشستیم.
به نظر من در این زمین معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم
خانم سیما بینا، در آستانه نوروز هستیم و همینطور روز جهانی زن هست. شما در فیلهارمونی شهر کن آلمان کنسرت بسیار باشکوهی برگزار کردید. الان این برنامه به اتمام رسیده. شما بسیار خسته ای. خوشحالم که با شما بار دیگر صحبت میکنم. پیش از این که بپرزیم به جزیات برنامه این بار، در این گفتگوی ویژه نگاه شما به روز جهانی زن و اصولا روز زن چه هست؟
خیلی خوشحالم که این بار کنسرت من با یک چنین روز بزرگی صادف شده، یا فیلهارمونی چگونه فکر کرده، اما خیلی خیلی باعث خوشحالیه. امیدوارم که این جشن بزرگ که مربوط به همه خانم‌های جهان هست، یه روزی هم به خوبی در مملکت خودمون این جشن‌ها با شکوه برگزار بشه و با آزادی هرچه تمام‌تر خانم‌ها بتونن این روز رو جشن بگیرن.
آستانه نوروز و در شهر کلن آلمان و به ویژه فیلهارمونی که معتبرترین مرکز فرهنگی اروپا هست، شما برنامه داشتین. برنامه رو من دیدم، تفاوت‌های بسیاری با برنامه‌های گذشته شما داشت. خیلی خوشحال میشم که از زبان شما بشنوم.
خیلی سعی کردم که حتما این کار رو انجام بدم با گروه و با همه مجموعه‌ای که امشب تونستیم ارائه بدیم از نغمه‌های خراسان. به دلیل اینکه کنسرت قبلی ما اینقدر فاصله‌ای نداشت که در رادیو ودر کلن برگزار شد، بنابراین دوست داشتم که حتما متفاوت باشه و به این منظور خب سفر طولانی به ایران داشتم که با گروه خودم که چندین سال کار میکنیم با هم دیگه قطعات قشنگ و تازه‌ای رو انتخاب کنیم. فقان کنم شبانم ز دست این زمانم، فقان کنم شبانم ز دست این زمانم، اگر کابل جان برو
در برنامه شما موسیقی خراسان جاری بود، موسیقی مازندران و یکی از ویژگی‌های برنامه امشب شما موسیقی افغانی بود.
موسیقی افغان یه چیز خیلی تازه‌ای نیست برای من. همیشه در کنار موسیقی تربت جام و جنوب خراسان شباهت‌های خیلی زیادی داشتیم و نغمه‌ها و موسیقی خیلی نزدیک به این منطقه، و من خودم هم سفری که سال‌های قبل داشتم به افغانستان، مجموعه از کارهای افغانی رو هم با گروه خودشون اجرا کرده بودم توی رادیو و یک نزدیکی و هماهنگی خیلی خیلی زیادی به این ملت نازنین احساس میکنم. بنابراین خواستم که این مجموعه رو در کار کنسرت امشب بگنجونم. دعوت کردیم از هنرمند خیلی خیلی با سابقه خوب، تابلا نواز هندی، که البته چون میدونین تابلا یک ساز مشترک بین افغان و هندوستان هست، ایشون آقای دباشیش که خیلی استادن در ساز تابلا، بخش افغانی ما رو همراه کردن و خیلی دیدین که چقدر سازشون مؤثر بود توی مجموعه کار افغانی. یه بخش دیگه از موسیقی جنوب خراسان مربوط به بیرجند بود که نغمه های قدیمی بیرجند و آوازهایی که دوست داشتم، ترانه هایی که لیلا خانوم، آهوی من، اینها رو با نی آقای حسن مکانیکی که با نام هنری حسن بیرجندی در بروشور یاد شده ازشون، همراهی کردن با گروهمون و دیدیم که خیلی موفق شده بود، چون اون بخش بیشتر با نی اداره می شود. اگر نمیره می دادن به مجنون، به مجنون، اگر نمیره می دادن به مجنون، به عالم این چنین رسوا نمی شود.
خانم سیما بینا، شما اشاره کردید به موسیقی افغانی و دلبستگی و شیفتگی خودتون به این نوع موسیقی. ترانه هایی که اجرا کردین نامشون چه بود؟
چند تا ترانه بود سالهای خیلی پیش اجرا کرده بودم با هنرمندای افغانی در خود افغانستان. یکی واوا دلبر. واوا دلبر سبا مزار میرم، جان دلبر دیدن یار میرم. و این ریتم 5/8 و 7/8 یک ریتم مشترک بین جنوب خراسان ایران و افغان هست، ویژگی موسیقیشونه. آهنگ بعدی جوم نارنجی بود که یه دور با گروه دستان یه وقت اجرا کرده بودم، ولی این از آهنگ‌های سرحدی اون منطقه است، یعنی هر دو طرف میخونن، هم در ایران تربت جام و هم در افغانستان. جوم نارنجی رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. این مرغاب یک شهری در اون منطقه است. آهنگ سومی که خوندم عزیزان دلستان می آید امشب بیا، یک شعر تقریبا عرفانی طوریه که با همون ریتم 5/8 و اینها اجرا میشه و خیلی دوست داشتم. اینم اتفاقا در تربت جام یاد گرفتم از هنرمندی که سرحدی میخوند آهنگ های مرز اون منطقه رو. و بعد آهنگ لیلی لیلی جان که خیلی معروفه و همیشه استقبال میشه. لیلی 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 جان، جان جان، مرا کشتی بایرمان، دیخ شلاغ نامدی، وای وای، دل ما کردی ویران. زمزمه میکنم براتون. اینا آهنگ های افغانی من بود که آواز و اون تابلو نوازی و قطعاتی که وسطش همراهی کردن یه مجموعه قشنگی شد، استقبال شد.
شبانم ز دست این زمانم، اگر کابل جان برو وای وای، بخوان و ترانم، لیلی 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 جان، جان جان، مرا کشتی بایرمان، دلی خشلاق نومدی، وای وای، دل من
پرسش بعدی من خانم سیما بینا راجبه گشت هنری این بارتون هست. اکثرا وقتی که شما برنامه‌تون رو در اروپا آغاز می‌کردیم که از آلمان شروع می‌شد، اکثرا اینها به یکی دو تا ختم نمی‌شد، به 10 12 تا 15 تا حتی می‌رسید و بعد قطع می‌شد، می‌رفتین آمریکا و کانادا و اونجا هم برنامه اجرا می‌کردیم. ولی این بار فقط دو بار هست، یکی در کشور لوکسانبورگ برپا شد و یکی هم خب در شهر کلم. چطور این بار اینطوری شد فقط شما به دو کنسرت اکتفا کردین با توجه به اینکه نوروز هست و مردم دوست دارن شما رو به خصوص در این ایام شادی آفرینم ببینن؟
فاصله زیادی نبود از مجموعه کنسرت قبلیمون، برای اینکه ما دفعه قبل حدود 6-7 ماه پیش بود که مجموعه کنسرت هایی داشتیم در همه ممالک اروپا. در این حال دعوتی داشتم از فیلارمونی که میگن سالن بسیار معتبر هنری و مرکز هنری آلمان هست، بنابراین خب این خیلی باعث خوشحالی من بود که حتما این دعوت رو قبول بکنم، ولی دیگه مجموعه کنسرت هایی رو در نظر نگرفتیم. فقط یک دعوت فستیوال خیلی جالبی بود در لوکزامبورگ که اون هم معرفی هنرهای مختلف جهان بود که ما هم به هر حال موسیقی سرزمین خودمون رو معرفی کردیم. اینه که حالا به هر حال خوشحالم برای نزدیک بودن به ایام عید و نوروز.
خانم سیما بینا، شما در اروپا وقتی برنامه اجرا میکنید خب با خیال راحت برنامه رو انجام میدید، ولی شما همچنان در ایران غایب هستین. با این موزل چه خواهید کرد بالاخره؟
چیزی که من دقیقا از دل دارم میگم و مدیون مردم و فرهنگ موسیقی سرزمین خودمون، شهرها، روستاها هستم و هنوز باهاشون در ارتباطم، میرم بارها اونجا میمونم، هستم با موسیقی ها، با نغمه هایی که یادداشت میکنم. بیشتر عمرم هم خب اونجا فعالیت داشتم، از کودکی تا 27-8 سالگی 30 سالگی که اونجا بودیم، ولی خب الان به راحتی اونجا نمیتونم مجموعه کارهایی که انتخاب میکنم یا گردآوری میکنم بتونم ارائه بدم. این محدودیتی که برای صدای زن هست اونجا مشکل ایجاد کرده برای ارائه کارها، اینه که گردآوری کارها و حال و احوالی که میگیرم برای موسیقی از اون منطقه است، از سرزمین خودمونه، به هر حال ریشه در خاکم هنوز، ولی اینجا فقط برای ارائه دادن کارها مجبورم بیام.
خب ولی آلبوم های شما شنیدم که ایرانم دست به دست میگرده.
الهی شکر، دوست دارم، چون دلم میخواد که این نغمه ها و موسیقی که همینطور که بهتون گفتم مدیون مردم اون سرزمین هستم و از تمام اون شهرها و روستاهای به خصوص خراسان گلچین میکنم، دو مرتبه به خودشون هدیه بشه و به دسترسشون و یک امانتی که دو مرتبه بهشون تحویل بدم با یک تنظیم و اجرای صدای خود.
خب خانم سیما بینا، شما سالیان سال در موسیقی خراسان بودید، اونجاها میگشتید، همونطور که اشاره کردین روستاها رو گشتین، نغمات تازه تری رو پیدا کردید و اینها رو معرفی کردین، شناسوندید. به استان همجوار مازندران رفتین، قبلا خوب کارهای شما که شیرازی بود و مال استان فارس و لوری و اینها بوده، ولی در نظر ندید به بلوچستان و سیستان و اون طرف هم برین، به هر حال یه سری کارهای مرزی اونجا رو هم شما ارائه کنید؟
واقعا خیلی دلم میخواد، یه همچین فکری هست در ذهنم با خیلی اشتیاق، ببینم که آیا این فرصت فراهم میشه که این کارو بکنم یا نه، ولی حتما میشه، برای اینکه خواستن توانستن است، اینو امتحانش کردم.
یعنی مقصود خانم بینا این هستش که بعد از این کنسرت ها در نظر دادین برین در اون خطه کارهای تازه‌ای رو بیابید و به هر حال تنظیم کنید و به صحنه بیاری؟
بله، دوست دارم که با هنرمندهای قدیمی اون منطقه ملاقاتهایی داشته باشم. البته نغمه هایی که میخونن و موسیقی سیستان و بلوچستان، البته دو جور کاملا، باز سیستان یه کمی آسون تره برای من، ولی بلوچستان کاملا یک زبان مشکل تری دارن و نوع صدا سازی و فراز و فرود موسیقیشون خیلی مشکل تره که باید دو مرتبه واقعا تمرین زیادی تو اون منطقه داشته باشم نغمه هایی که مطابق صدام گلچین کنم. انشالله که بتونم با همون سازهای محلی ارائه بدم.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
رادیو فقط رادیو فردا.
بله، این هم آگهی ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو فردا که با البته موزیک خاطر انگیزی از آلبوم سویت ایرانی محمد شمس به پایان رسید. اما گزارش ویژه این هفته، میرعلی حسینی همکارمون در پاریس گفتگوی داره با لیلی انور، بانوی ایرانی، کارشناس ادب فارسی در فرانسه، که به این گفتگو گوش میکنیم. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در برخورد نخست، چهره اروپایش و شباهتش به دوران جوانی جولی کریستی، بازیگر انگلیسی، ایفاگر نقش لارا در فیلم دکتر ژیواگو، این تصور را پدید می‌آورد که با یک بازیگر سینما روبرو هستیم. لیلی انور در 40 سالگی با اندوخته‌ای از فلسفه و ادبیات کلاسیک ایران به عنوان یکی از کارشناسان ادبیات زبان فارسی در جامعه فرانسه شناخته می‌شود. لیلی انور که درجه استادی دانشگاه را در رشته زبان انگلیسی در مدرسه عالی ادبیات انگلیسی در فرانسه دریافت کرده، در زمینه ادبیات فارسی نیز درجه دکترا گرفته است و امروز به عنوان رئیس و استاد دپارتمان زبان و ادبیات فارسی در انستیتوی ملی تمدن‌ها و زبان‌های شرقی در پاریس تدریس می‌کند. لیلی انور، دختر منوچهر انور، کارگردان، سینماشناس، نویسنده و گوینده ایرانی است. در ادبیات فارسی مطالعات لیلی انور به ویژه در مورد مولانا جلال الدین رومی است. از او میپرسیم چگونه با مولانا در سن 12 سالگی آشنا شد.
راستش من شانسی که داشتم اینه که همون بچگی شنیده بودم که پدرم بعضی از اشعار مولانا رو میخوند. البته من واقعا کشف مهمی که کردم درست بعد از انقلاب زمان جنگ بود، یعنی موقعی حکومت نظامی بود و ما اصلا مدرسه دیگه نمیتونستیم بریم و یعنی وضعیت سختی بود از نظر تاریخی و اجتماعی و اینا. تنها تفریحی که داشتم اینه که با پدرم میرفتم دوره های شعرخونی و من یادمه که میون همه اشعاری که اونجا خونده میشد همیشه شعرهای مولانا برام بهترین بود، عالی ترین بود.
لیلی انور پس از آشنا شدن با اشعار مولانا برای ریشه یابی آن به مطالعه آثار نظامی گنجوی، عطار و سنایی میپردازد. اما از دید او مولانا جایگاه دیگری در شعر و ادبیات ایران دارد و گاه حتی خود را از شاعران کلاسیک جدا می کند.
مولانا تسلطش بر شعر کامل بوده و واقعا خوب می شناخته شعر رو، ولی با این حال نمیتونیم بگیم که مولانا شعرش کلاسیکه، برای اینکه هر کاری که دلش میخواد با زبون میکنه، هر کاری که دلش میخواد با شعر میکنه. در اون زمان یه دفعه وسط شعر میگه تر لالالا تر لالالا، اصلا از این کارهایش کسی جرئت نمیکرده بکنه. برای خیلی آزاده زمنان نسبت به شعر، عشقی که به شعر داره برای این نیست که شعر چیز قشنگیه یا مثلا یه تفریحه، واقعا فکر میکنه که قدرت زبون، قدرت استعاره هایی که در شعر هست و قدرت ریتمی که در شعر هست میتونه تحولاتی در روح انسان ایجاد بکنه. مولانا به دلیل تجربه عرفانی و معنوی که داشته، دسترسی داشته به اون چیزی که در تصوف ما بهش میگیم عالم مثال یا عالم خیال، یعنی به یک عالمی که مافوق واقعیت عادیه و میتونه یک واقعیتی رو به دست ما برسونه که ما به صورت عادی بهش دسترسی نداریم، مگر اینکه به قول خود مولانا چشم سر رو بیدار کنیم، بعد از چشم سر برسیم به چشم سر یا چشم سر رو باز کنیم.
لیلی انور از بابت سلیقه‌اش در اشعار مولانا توجه ویژه‌ای به دیوان شمس دارد.
یه روزی با دکتر محجوب راجع به این موضوع صحبت می‌کردم. دکتر محجوب ازم سوال کردن که تزت راجع به چیه؟ گفتم راجع به دیوان شمسه. گفتش که چرا نه مثنوی؟ گفتم خب بلکه دیوان شمس، اون شروع شوقی که در دیوان شمس هست، من خیلی دیوان شمس دوست دارم، خلاصه موقع خیلی هم غرق بودم و عاشق به تمام معنی. بعد دکتر محجوب گفتن که خب اون بنی که خیلی جوونی، وقتی که پیرتر بشی میفهمی که مثنوی درش چیزهایی هست که در دیوان شمس نیست، اون وقت یعنی که سر عقل اومدی. فکر میکنم که الان در سن 40 سالگی هنوز لابد سر عقل نیومدم که دیوان شمس ترجیح میدم، ولی نمیتونم بگم ترجیح میدم به معنی این که دیوان شمس از لحاظ خلاقیت شعری، از لحاظ ریتم، از لحاظ اون عشق و دیوانگی که تو همه شعرها هست، خب در آدم حالت وجد ایجاد میکنه.
لیلی انور کتابی تحلیلی در مورد مولانا و آثارش نوشته است. اگر کتاب نهال تجدد به نام رومی سوخته که در سال 2004 در پاریس منتشر شد بیشتر یک رمان است و در عالم تخیل جنبه های زندگی مولانا را ترسیم می کند، کتاب لیلی انور بیشتر جنبه پژوهشی دارد و زندگی مولانا را به دور محور تحول در آثارش بیان می کند. به گفته لیلی انور یکی از دلایلی که سبب شده این کتاب را بنویسد این است که کتاب‌های موجود درباره مولانا به زبان‌های فارسی، انگلیسی، ترکی یا عربی است و به زبان فرانسه تاکنون کتابی تحلیلی و پژوهشی درباره وی به نگارش در نیامده بود.
واسه همین اصلا این کتابو نوشتم، برای اینکه هیچ کسی واقعا به فرانسه یک همچین کتابی ننوشته بود تا حالا. ولی خیلی هم از کارهای فرانک لوئیس بهره بردم و ضمناً کارهای نیکلسون و اساتید دیگه.
مراحل مختلف زندگی عاطفی مولانا رو هم برشمرده در کتاب.
چون مولانا خودش دائما از همون بچگی در حرکت بوده. از سفر شروع میشه که مولانا با پدرش از بلخ شروع می‌کنه، راه میافتن میرن تا دمشق و بعد به قونیه و اینا. سعی کردم نشون بدم که از همون بچگی زندگی مولانا همیشه در حرکت بوده و یه سری اتفاقا مثال‌های خیلی جالبی میزنه از پیامبرای بزرگ که میگه هم ابراهیم، هم موسی، هم حضرت عیسی، هم حضرت محمد، همه پختگیشون از سفر و حرکت بوده.
لیلی انور در مقایسه آثار مولانا با آثار نویسندگان و شاعران دیگر جهان میگوید
تحقیقات زیادی کردم در ادبیات انگلیسی و فرانسه و اینا، خیلی هم چیزای زیبا و عالی خوندم، ولی نمیتونم بگم که هیچ وقت حتی در ادبیات فارسی هیچ شعری، هیچ نویسنده‌ای، هیچ کتابی اونقدر تاثیرگذار بوده که شعرهای مولانا بوده. و فکر می‌کنم فقط من نیستم که اینجوری فکر می‌کنم، فکر می‌کنم واقعا مولانا یه موجود جدا بوده، یعنی جایگاهی که داره واقعا منحصر به فرده.
لیلی انور با بیان اندیشه‌هایش در زمینه ادبیات ایران و اسطوره‌های موجود در آن، بحث‌هایی نیز در جامعه فرانسه برانگیخته است. به ویژه ایرانشناسان فرانسوی با این فرضیه وی که سیمرغ در افسانه‌های ایرانی مؤنث است و نه مذکر اختلاف نظر دارند.
البته من اولین کسی نیستم که اینو میگم، چون خود آقای گاوبن یه جایی توضیح میده که اصلا کلمه سیمرغ در زبان پهلوی مؤنث بوده و نه مذکر. با خوندن این جمله برای من این سوال پیش اومد که پس چرا ما در زبان فرانسه سیمرغ همیشه یک مذکر ترجمه میکنیم؟ و به احتمال قوی دلیلش هم اینه که گفته شده که سیمرغ پادشاه مرغانه و ما فکر میکنیم که پادشاه یعنی حتما باید مذکر باشه، ولی اگر شعر نظامی رو مثلا درست بخونیم میبینیم که در خسرو شیرین چندین بار پادشاه به معنی مؤنث اومده. البته شاید نه مؤنث نه مذکر، چون در زبان فارسی ما نه مؤنث داریم نه مذکر، ولی دلیل اینکه آدم میتونه بگه که سیمرغ به یه معنی مؤنثه اینه که در شاهنامه سیمرغ تخم میذاره و وقتی که به سام میرسه به عنوان یه مادر به سام میرسه و نه به عنوان یه پدر.
لیلی انور در تحقیقاتش در مورد نظامی گنجوی به این نتیجه میرسد که از نقطه نظر فلسفی نظامی یکی از کاملترین شاعران است.
یک سری مسائل اجتماعی تاریخی در افکار نظامی و اشعار نظامی هست که میشه با یه دیدگاه مارکسیستی بهش نگاه کرد، ولی اونایی هم که میگن که عرفانیه اونا هم درست میگن، برای اینکه جنبه های عرفانی شعر نظامی خیلی قویه، جنبه های زیباشناسیش همینطور، خیلی اندیشه نظامی از این لحاظ قوی و غنیه.
یکی از کارهای عمده لیلی انور که از طریق برگزاری سمینارهای گوناگون برای شاگردانش مورد توجه قرار گرفته، مطالعه روی ادبیات عرفانی ایران است و برای نمونه به زودی داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی و منطق الطیر فریدالدین عطار را مجدداً ترجمه و منتشر خواهد کرد. بخش دیگری از فعالیتش تدریس ادبیات زبان فارسی از قرن 12 تا زمان نورالدین عبدالرحمن جامی در قرن 15 میلادی است. از کارهای دیگر لیلی انور در فرانسه شناساندن ادبیات معاصر ایران است و به ویژه از متن‌های ادبیات زنان نویسنده معاصر در تدریس زبان فارسی به دانشجویان این رشته استفاده می‌کند. در این راه ابتدا از نثر این نویسندگان معاصر بهره می‌جوید و رفته رفته با یاری گرفتن از شعر دانشجویان را به دنیای اشعار معاصر ایران می‌برد.
سعی می‌کنم بفهمم و بفهمونم که شعر و به خصوص شعر فارسی چجوری می‌تونه الان حتی بعد از 700 سال با ما حرف بزنه، به ما درس زندگی بده. دیدگاه هم به ادبیات بیشتر یک دیدگاه به این معنی میشه گفت عرفانیه. یعنی سعی می‌کنم که الان در فرانسه یا وقتی به انگلیسی می‌نویسم برای کسایی که انگلیسی می‌خونن، یک جوری بفهمونم که در فرهنگ ایرانی شعر فقط وقت‌گذرانی نیست. شعر یه چیز خیلی مهمیه که می‌تونه هر انسانی رو کمک بکنه برای پیشرفت درونی خودش.
هر دو ماه یک بار یک صفحه اختصاصی در ماهنامه لوموند در رولیژیون، لوموند مذاهب دارد که در آن به تحلیل متن‌های معنوی مهم جهانی می‌پردازد. در یکی از این مقاله‌ها لیلی انور نشان می‌دهد که چگونه خواندن متن‌های داستایفسکی می‌تواند به دگرگونی دیدگاه انسان کمک کند. یکی دیگر از طرح‌های آینده لیلی انور انتشار بخشی از دیوان شمس به زبان فرانسه است. در طول سال‌ها اقامت در فرانسه، لیلی انور از نقطه نظر سیاسی موضعی ویژه خود دارد و فرای مسائل گوناگون موجود در ایران مأموریت خود را بیشتر فرهنگی می‌داند.
رسوندن صدای این ادبیات، صدای این شاعرها، چه شاعرای قدیم چه شاعرای معاصر، نویسنده‌های معاصر، یه فعالیت فرهنگیه که نتیجه‌اش به یه معنی سیاسیه. ولی فکر می‌کنم که اگر آدم واقعاً کارشو درست انجام بده و به دنیای غرب برسونه فکر ایرانی، فرهنگ ایرانی درش چه بزرگی‌هایی نهفته، در واقع بهترین دفاعو کرده از ملیت خودش و فرهنگ خودش.
در برابر اندیشمندان دنیای ادبیات فارسی که سال‌های درازی را صرف پژوهش و تحلیل در زمینه ادبیات ایران کرده‌اند، لیلی انور از جوان‌ترین آنهاست. از او می‌پرسیم آیا جوانیش در مسیری که انتخاب کرده سبب پیش‌داوری از سوی پیشکسوتان شده است یا نه؟
مرتب پیش اومده. چون هم سن مهمه، همین که
زن بودن
دقیقاً. و اینی که میگم فقط استادای ایرانی نیستن. خیلی از استادای اروپایی یا آمریکایی هم یه کمی به دلیل زن بودن و جوان بودن شازابت میکنن. ولی
زن بودن، جوان بودن، بلوند بودن
هم البته جزش هست. اتفاقاً یادم یه روزی یه کنفرانسی داده بودم راجع به مولانا، شاید 10 سال پیش بود. بعد از کنفرانس آقای اومد دیدن من، گفتش که والا حرفتون خیلی جالب بود، ولی یه ریش سفید شما کم دارین، برای اینکه از این حرفای گنده بزنید.
آیا پیشبینی میکنید روش و پژوهش‌هایی رو که در پیش گرفتید به نوعی منتقل کنید به نسل جوان؟
راستش خیلی امیدوارم که بتونم یه کاری در این زمینه انجام بدم. اتفاقا یه خانومی از دانشگاه تهران قرار بود تزم رو ترجمه کنه، برای اینکه در تزم این روش رو پیاده کردم واقعا. یعنی مثلا شعرهای مولانا رو گرفتم، تجزیه تحلیل کردم، سعی کردم نشون بدم که ساختارش چجوری باعث میشه که انقدر تاثیرپذیره. و این کارو تا حالا هیچ کسی با شعر مولانا نکرده بود، این نوع تجزیه تحلیل رو.
نظر بسیار مثبت و امیدوارکننده‌ای به دانش جوانان نسل امروز ایران دارد.
تحولات خیلی مهمی ایجاد شده در ایران. ترجمه‌های زیادی شده از نقدهای ادبی به زبان فرانسه یا انگلیسی. این ترجمه‌ها باعث میشه که نسل جوان ایرانی‌ها هم فرهنگ ایرانی رو فرا بگیرن، هم فرهنگ غرب رو. و وقتی که این دوتا فرهنگ رو بیارن جمع بکنن در پژوهش‌های خودشون، اون وقت اونها میشن پرچم‌دار این جهش تازه و خیلی دانشجوهای درخشانی الان هستن در ایران.
یکی دیگر از کتاب‌هایی که لیلی انور نوشته، کتابی است درباره ملک جان نعمتی، شاعره کرد ایرانی قرن 20. لیلی انور در کلاس‌هایش علم ترجمه را نیز تدریس می‌کند، با بنیاد میراث ایران در لندن نیز همکاری دارد و قرار است از ماه آوریل آینده به عضویت هیئت علمی آن نیز درآید. وی گذشته از مطالعات و پژوهش‌هایش در زمینه ادبیات و شعر فارسی با هنر تئاتر و هنر خوانندگی اپرا نیز آشنایی دارد و به شیوه آماتور با اجرای آنها هنرنمایی می‌کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
گزارش ویژه هفته رو شنیدیم، گفتگوی همکارمون میرعلی حسینی در پاریس با بانوی ادیب ایرانی لیلی انور. این هم از مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همکارم هانا کاویانی در ساعت 8 شب ایران با خلاصه تازه ترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.